من نمیتونم هر محصول لبنیاتی عادی رو بردارم ببرم اونجا، شکست میخورم. من وقتی که این بازار یا بازار لاکچری میدیوم های به بالا کلاس و کیفیت یک کوالیتی که مصرف میکنه، من باید با توجه به اون فقط شرکت هایی رو که توان ارائه این کالا رو با اون استاندارد و اون بازار دارن سورت کنم، اونها رو پرزنت کنم تو اون بازار، معرفی کنم. بحث بعدی دومی که ما داریم بحث تعرفه هاست. بزرگترین رقیب من در این بازار برای کالایی که ما میخوام بدم کدوم هست؟ کدوم کشورها رقبای منه؟ من وقتی رقیب هستیم در این بازار ترکیه هست، در این بازار ایتالیا هست و اینها همه تعرفه دارن برای فروش کالا به روسیه، و من از طرف دیگه به دلیل اینکه هم مرز هستم با روسیه میتونم کالام رو با هزینه های کمتر و مشکلات تحریمایی که الان روسیه داره به خاطر تحریم‌ها، اروپا تحریمش کرده، نمیتونه مستقیم خرید کنه، اون مشکلات وجود داره و نمیشه گفت قطعاً قطع شده چون 260 میلیارد دلار چیزو پس وارد کرده، ولی اینا هزینه سازه براش.
درست.
پس اگه یه ایتالیایی میخواد تحریم‌ها رو برای صادرات به روسیه رد بکنه، باید هزینه کنه، 10-15% هزینه داره، از یه طرف تعرفه داره. من اگر بتونم کالام رو در قالب کالاهایی که جز اون کالاهایی هستن که تعرفهشون دیگه مالیات ورود به تعرفه گمرکی ورود به کشورهای اوراسیا رو ندارن، این مسببه رو بگیرم که متاسفانه برای سنگ هنوز انجام نشده، امیدوارم، داریم تلاش میکنیم از طریق انجمن سنگ ایران که این کالا رو ما جز اون تعرفه ها بیاریم، جز اون لیست کالا. اگه اون بشه، من بزرگترین رقبام در بازار روسیه گذاشتم کنار، به راحتی میتونم وارد این بازار بشم.
متشکرم. خیلی کوتاه برای شنوندگان آقای دکتر شاملی میخوام در این باره بیشتر بپرسم که اشاره هم شد، چون برنامه ارز و مرز اساسا در حوزه ارتباطات نزدیک ایران و کشورهای با ظرفیت‌های بالا در جغرافیای مهم سیاسی اقتصادی ایران هست، این استراتژی های صادراتی که مناسب تلقی میشن و مزایا و چارچوب های علمی هم دارن که به نفع اقتصاد و صادرکنندگان تموم بشه چی هست؟
از آقای دکتر آجت جوادی مجدد تشکر کنم، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. بازرگان ما، تولید کننده ما برای این که وارد بازار بشود باید اطلاعاتی از قبل داشته باشد و در ظرفیت شرکت های خرد ما و متوسط ما این نیست که خودشون برن و تحقیقات بازاری رو در کشورهای منطقه انجام بدن، منابع مالی لازم رو ندارن. آقای دکتر فرمودن همکارانشون رفتن هزینه کردن، یه سفری رفتن اما نتوانستن به نتیجه مورد نظر برسن،
نمایشگاه شرکت کردن، هزینه خیلی سنگین.
خب این میطلبه از این توافق نامه‌ای که بین ایران و کشورهای اوراسیا، منطقه اوراسیا امضا شده، از ظرفیت این توافق نامه استفاده حد اکثری بشود. تولید کننده ما، بازرگان ما، بعید میدونم رایزن تجاری یا رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی در اتحادیه کشورهای عضو اوراسیا یا در
برنامه پیشین هم که این موضوع رو بررسی کردیم با مهمانانون به همین نکته اشاره کردن، ظاهرا این یک مشکل مشترک است با همه طرف‌های تجاری.
کلید طلایی صادرات ما همین اطلاعاته، رایزن‌ها.
رایزن‌ها از قبل اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن، ما ببینیم بازار هدف چه بسته‌بندی رو، حالا تو محصول لبنی من مثال می‌زنم، آقای دکتر مثال فراوانی رو دارن، همونطور که فهمیدن توی سنگ لاکچری یا سنگ کامرشیال و اکونومیک، ما هم توی بسته‌بندی‌هامون که ببینیم در کشور هدفمون چه بسته‌بندی‌هایی رو، تو چه سایزهایی رو، چه محصولات لبنی رو بیشتر میپسندن. این در واقع تو بحث شناخت بازار بسیار مهم است. یه استراتژی دیگه‌ای که در ارتباط با کشورهای حوزه اوراسیا باز لازم هستش کشور اون رو داشته باشه، بحث تعرفه های ترجیحی هستش که ما تو گروه های کالایی مختلف باید داشته باشیم. در حال حاضر لیست محدودی از گروه های کالایی شامل تعرفه ترجیحی شدن. ما توی صادرات شیر خشک که الان تولید زیادی در کشور، دپوی زیادی از شیر خشک داریم، اما برای تمام دنیای تعرفه ترجیحی یک تعرفه 16 هزار تومان رو برای صادرات شیر خشک داریم اعمال میکنیم. اگر این تعرفه برای کشورهای اوراسیایی کمتر بشه، بسیار میتونه صادرات توی این منطقه افزایش پیدا بکنه توی محصولات لبنی و ارزاوری سوداوری خوبی رو برای کشور و شرکت‌های فعال توی صنایع مختلف داشته باشیم. و همچنین تأثیرپذیری این توافقنامه از توافقنامه اخیری که جمهوری اسلامی با کشور چین داشت، این رو هم باید نظام یه فکری براش بکنه تا ظرفیت گسترده‌ای که از توافقنامه چین ایجاد میشه باعث نشه که بازارهای منطقه اوراسیا رو از دست بدیم. اونها هم باید همچنان مورد توجه باشن. حالا باز راهکارش میتونه همون بحث تعرفه ترجیحی باشه که برای این منطقه در نظر گرفته میشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر شاملی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسین جوادی. امیدوارم که شنوندگان ما از این موارد به خصوص فعالان اقتصادی که شنونده هستن و استفاده میکنن دیدگاه خودشون رو هم با ما در میون بگذارن از طریق سامانه 30367 و اگر پرسشی هم هست خواهش میکنم برای ما ارسال بکنید. در برنامه بعدی از شاخص‌های اقتصادی و مقایسه وضعیت صنایع ایران با کشورهای عضو توافقنامه اوراسیا خواهیم گفت و همچنین بازارهای صادراتی پس از پاندمی و همگیری کووید 19 و ویروس جهش‌یافته اون، ویروس انگلیسی کرونا بر حوزه تولید و صادرات خواهیم گفت. به اتفاق همه همکارانم برای شما ایامی خوب همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم. خانم آقایان خداحافظ.
Keep you through the night. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به نام خدا، سلام، اینجا برنامه کاوشی. کاوش برنامه است با محوریت اقتصاد دانش بنیان. آیا می دانید اقتصاد دانش بنیان چیست؟ اساساً شرکت های دانش بنیان بر چه مبنایی فعالیت می کنند؟ اهمیت اقتصاد دانش بنیان چیست؟ پاسخ تمام این سوالات در برنامه کاوش. راه ارتباطی با برنامه کاوش، سامانه که پیام کوتاه 30000-3637. خب در بخش گفتگویی برنامه کاوش هستیم. الان همراه هستیم با جناب آقای محمد عبدالاحد، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که پشت خط تلفنی ما هستند و به جمع ما پیوستند. درود میگم به شما آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه کاوش. خواهش میکنم درباره سابقه تأسیس و فعالیت شرکتتون برای ما توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرضم که شرکت نوحسکر سازان سلامت و آریا بر پایه یه سری تحقیقات و اختراعاتی که من روی حوزه های تشخیص و درمان سرطان داشتم تقریبا میشه گفت پایه‌گذاری شد و هدف اصلی این شرکت هم به دست آوردن فناوری هایی برای اولین بار در جهان در حوزه تشخیص و درمان بود که تا حالا دو محصول این شرکت، یکیش که به صورت کامل در وزارت بهداشت مجوز تولیدش رو گرفته و محصول دوم هم در کمیسیون تخصصی وزارت بهداشت تایید شده و داره توی اداره استاندارد مجوزهاش رو میگیره و مفتخرم بگم که ما برای اولین بار در ایران یک محصولی رو در حوزه تشخیص سرطان در حین جراحی به دست آوردیم که هیچ مشابه جهانی نداره و تقریبا یک سال و نیم رو فقط رو پروتکل استانداردی محصول ما داشتیم کار میکردیم که این رو بتونیم وارد بازار بکنیم.
درسته. منظور از پروب تشخیص سرطان چیه آقای دکتر؟
ببین، موضوع از این قرار هستش که وقتی که بیمار جراحی میشه، در حین عمل جراحی توده سرطانی در برخی از، حالا من میخوام خیلی غیر تخصصی صحبت کنم که نداشته باشن، تومور سرطانی که برداشته میشه یه سری نواحی آلوده داخل اون ناحیه خالی که تومور برداشته شده باقی میمونه. ماجرا از این قرار هستش که یه پروتکل استانداردی وجود داره که از روی تومور پاتولوژی بررسی میکنه و به جراح اعلام میکنه که آیا داخل بدن هم چیز آلوده وجود داره یا نداره. خب ما با یک سری از اویدنس های علمی نشون دادیم که کافی نیست در آوردن تحلیل این که روی تومور آلودگی وجود داره، این که حتما داخل بدن آلودگی وجود داره یا نداره، و رفتیم سراغ یک متد جدیدی که به جراح این امکان میده که در حین عمل جراحی پس از برداشتن تومور ناحیه خالی داخل بدن رو چک بکنه و اگر جایی آلوده به سلول‌های پیش‌بدخیمی یا بدخیمی بود همون موقع بتونه برداره که جلوی عود مجدد یا جراحی مجدد بیمار گرفته بشه.
چقدر خوب. نمونه خارجی هم داره آقای دکتر؟
کردم دیگه. نه دیگه، این چون هم صفحه اختراعی آمریکاش و به قول معروف فناوریش از پایه مال گروه ماست، میشه گفتش که اولین محصول ایرانی هستش که به جهان عرضه شده در حوزه جراحی سرطان به عنوان سیستم کمک تشخیص.
باریکالله، آفرین به شما و گروه محترمتون، باعث خوشحالی ما شدید. آقای دکتر عبدالاحد، وقت دانش و فناوری عمده‌ای که به کار گرفتید در این حوزه امکان داره که بفرمایید چیست؟
ببینید، پیچیدگی کارم همینجاست. تقریبا میشه گفتش که این سیستم سه تا دانش رو مجبور شده بود تا عمق‌ها واردش بشه و ما تقریبا 4 سال رو این کار می‌کردیم. یکی دانش بیولوژی و به قول معروف بیولوژی سرطان هست. خب مثلا آشنا بشیم که اصلا چه اتفاقاتی در این سرطانی شدن میفته. دومی اینی که ما نشانه های این بیولوژی سرطانی شدن رو بتونیم به کمک فناوری الکترونیک با سرعت بسیار بالا تشخیص بدیم و استرهان آشکار بکنیم. و سوم اینکه این رو به یک محصول قابل استفاده و کلینیکال یوز، یعنی که توی کلینیک قابل استفاده برای جراح با ادبیاتی که برای جراح قابل فهم باشه تبدیل بکنیم، که خب هر ستای این مرحله توسط ما انجام شده. یعنی هم کشف پدیده‌ای که داره اتفاق میفته به عنوان یک فناوری و به قول معروف ادبیات الکترونیک و بیولوژی سرطان رو با هم پیوند دادن و بعد دوباره تبدیلش کردن به یک محصول که خیلی کارا باشه، تو اتاق عمل استانداردها رو پاس بکنه و پاسخهاش پاسخهای قابل قبول و قابل فهمی برای ادبیات پزشکی باشه.
یعنی از مرحله تست و مرحله اولیه کاملا گذر کرده و الان
الان دستگاهی که اصلا پروانه ساخت داره و داره استفاده میشه.
آها، داره استفاده میشه.
98 اواخر تا 98 گرفته.
یعنی سراسر کشور الان دارن ازش استفاده میکنن.
الان که پروتکل‌های فروشش شروع شده دیگه، معاونت علمی ریاست جمهوری در اون سایتی که مربوط به نمایشگاه ساخت ایران هست این دستگاه رو قرار داده و بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های پزشکی اونجا میتونن رجیستر کنن، ثبت نام بکنن. دستگاه رو با 50% تخفیف، چون چیزایی که فناوریش ایرانی باشه 50% به عنوانت میبهش تخفیف.
چه خوب.
دستگاه خریداری میکنن، بعد جراح مشخص میدن، میان ما بهشون آموزش میدیم با اون تیم پزشکی که در اختیار اون هست و دیگه اونها این مجوز رو پیدا میکنن که از دستگاه استفاده کنن در حوزه جراحی کانسر. الان برای سرطان پستان دیگه کلینیکال، یعنی که مجوز کلینیکالیش برای استفاده در بیمارستان ها گرفته شده و میتونن استفاده کنن. ما ظرف این 3-4 سال فکر میکنم حدود بین 3-5 میلیارد تومان فقط هزینه تست های پزشکی برای تایید عملکرد دستگاه کردیم. نمونه های پاتولوژی تقریبا بیش از 400 بیمار تحت تست قرار گرفتن، تمام نمونه هایشون پاتولوژی شد، با متخصص های پاتولوژی و جراحی اینا شیر شد. در بیمارستان شهدای کرجیش، بیمارستان اما، کلینیک سرطان فستان جهاد دانشگاهی جراحی های متعددی با دستگاه انجام شد و اصطلاحا میگن دستگاه در تست های عملیاتی خطاهاش، استانداردهای الکترونیکش، خب اینا خیلی پرهزینه است، چون برای اولین بار یک فناوری داره ایجاد میشه، خب این هزینه خیلی بالایی داره. بعد از اینکه فناوری ایجاد شد و استبلیش شد، حالا برای تولیدش و تکرارش و این حرفا، خب دیگه حجم به قول معروف سرمایه گذاری و حجم به قول معروف هزینه ها میاد پایین. لذا ما تقریبا با حمایت های خوبی که ستاد نانو و معاونت علمی ریاست جمهوری از ما کرد، ما از مرحله انکوباتوری گذشتیم. الان داریم تلاش میکنیم که بتونیم قیمت دستگاه قیمت متعادلی بکنیم. الان داریم اینو تو بیمه برای بیمارا رهاز میکنیم که بیمارا از بیمه استفاده کنن برای استفاده از این دستگاه و کاراشو با مراکز بیمه‌ای داریم انجام میدیم، در عین اینکه به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی که هدف اول ماست، مخصوصا شهرستان‌های کمتر برخوردار، دستگاه برسه و اونها بتونن از این دستگاه استفاده کنن. و واقعا یه هدف جدی داریم برای اینکه این دستگاه مخصوصا در مناطق کمتر برخوردار استفاده بشه که مردم مجبور نباشن برای جراحی‌ها هی مراجعه بکنن به مراکز پیشرفته‌تر یا شهرهای بزرگتر.
خیلی هم خوب، سپاسگزارم. آقای دکتر اجازه بدید فرصتی رو از اتاق فرمان بگیرم، باز در خدمت شما خواهم بود.
موفق باشین. خواهش می‌کنم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان خوبم، با ادامه برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. همچنان همراه هستیم با آقای دکتر محمد عبدالاحد، مدیر عامل شرکت دانش بنیان. ایشون تولید کننده پروب تشخیص سرطان مفصل هم کامل و مفصل هم برامون توضیح دادن که حالا کارایش چیست و چقدر هم خبر خوبی بود برای ما که یک محصول کاملا ایرانی، اون هم متخصصی در اختیارمون هست، بهترینش رو در داخل کشور داریم. و میخوام از آقای دکتر بپرسم که حالا نگاهشون برای امر صادرات و توزیع این محصول نمونه در جهان به چه شکل هست. آقای دکتر امکان داره که توضیح بفرمایید که حتما برنامه‌ریزی دارید شما و شرکتتون برای این مسئله؟
ببینید، همون جور که ایجاد یک فناوری و یک حوزه علمی کار بسیار تخصصی و پیچیده هست، بازارسازی هم برای یک محصول خیلی کار پیچیده هست. بعضی از محصولات خب به علت نیاز مبرم که بهشون وجود داره بازار اتوماتیک خودشون رو دارن. تقریبا بازار دستگاه و فناوری ما یه بازار مشخصی هست. ما اومدیم دو بخش کردیم به قول معروف بازار محصولمون رو. اصطلاحا مراکزی رو داریم طراحی میکنیم برای اینکه با کمک این دستگاه کارهای درمانی انجام بشه برای بیماران و بیماران از خارج از کشور بتونن بیان توی ایران و با این فناوری براشون جراحی انجام بشه. و یکی از کارها که شرکت ما داره دنبال میکنه کلن این حوزه هست که ما جذب بیمار و پذیرش بیمار داشته باشیم با جراحای و متخصصان که کار میکنن و بگیم جراحی بر پایه فناوری CBT مثلا داره توی این بیمارستان ها انجام میشه و افراد به صورت هلس توریست و توریسم سلامت میتونن بیان و این از این فناوری استفاده کنن. دلیل اصلیش هم این هستش که یه جورایی میتونم بگم کشورهای خارجی خودشون رو محروم کردن از استفاده از این فناوری، چون بخاطر مشکلات تحریمی که برای ایران درست کردن، برای ما دیگه نقل و انتقال دستگاه به خارج از کشور اگه مطمئنا نتونیم هزینه و پولمون رو بگیریم سخت هست. به خاطر همین ما تا وقتی که مطمئن نشیم در حوزه صادرات به قول معروف تضمین‌های کافی وجود داره از اینکه محصول ما فروخته بشه، پول به دست ما برسه، گارانتی به وسیله ما انجام بشه، دستگاه فوق تخصصی نیاز به گارانتی‌های تخصصی داره و ما بتونیم راحت این کارو انجام بدیم، ما اصراری نداریم که به زور به افراد بگیم آقا بیا دستگاه ما رو بخرید. بالعکسش اومدیم مراکز رو تو ایران ایجاد کردیم که بیماران بتونن راحت بیان ایران و اینجا ازش استفاده بکنن. اما اگر اون مشکلات حل بشود، ما توجه به نیازی که به این دستگاه در حوزه پزشکی وجود دارد، یعنی خیلی دستگاه ما نیاز به ایجاد بازار نداره یا بازار یا نیازش الان مبرم هست و هست. میزان بسیار زیاد ابتلا متاسفانه به سرطان پستان و نیاز به افزایش دقت جراحی ها و عدم عود مجدد، یه چیزی که برای تمام جامعه پزشکی دنیا تو کنگره های که حداقل من رفتم این کاملا دیگه واضحه.
من میفهمم که نمونه خارجی هم که نداره.
نه نداره. و لذا به خاطر همین ما بیشتر داریم فالو میکنیم و منتظریم ببینیم که شرایط به چه نحوی ایجاد میشه. ولی خب ما داریم پرزنت های علمی مون رو با کیفیت خوبی انجام میدیم که افراد متوجه قرار بگیره، براشون قرار بگیره. فیلم هایی رو داریم الان میسازیم، فیلم های علمی، فیلم های تبلیغاتی به زبان های مختلف که اینها پروپاگیت بشه تو کشورها. دیگه فیدبک نیاز رو میگیریم از این و کار که دست ما برمیاد تو ایران زیرساخت رو ایجاد بکنیم که هلس توریسم بتونه اتفاق بیفته و افراد بیان. کشورهای خارجی هم اگه خواستن از این فناوری استفاده کنن، حالا اونها هم که باید شرایط رو آماده کنن برای اینکه ما وارد بازارشون بشیم و ما تا قبل از اینکه تضمین های کامل رو نگیریم، برای اینکه دستگاه تحت کنترل خودمون بدون کپی و از این تیپ مشکلات وارد بشه و خودمون هم بتونیم گارانتی بکنیم، آماده هستیم که انشالله وارد بازارهای جهانی بشه.
آی دکتر، شرایط حال حاضر اقتصاد حوزه دانش بنیان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که شرایط خوبی باشه یا اینکه نه باید شرایط بهتر از این باشه و چگونه؟
ببینید، من فکر میکنم ایران یه خصوصیت ویژه‌ای داره که حالا تحریم‌ها و گرفتاری‌ها خلاف تمام مشکل‌هایی که همه قبول داریم که دارن،
بله،
یه فرصتی رو اینجا ایجاد کرده، اینه که بالاخره نیاز به تخصص و دانش برای پیشرفت کشور خیلی احساس میشه، چون تقریبا هیچی برای ما آماده نیست برای خرید و حمل و نقل از کشورهای مختلف.
بله.
من فکر میکنم اهمیت اقتصاد دانش بنیان از یک حوزه سودآور بیشتر داره وارد یک حوزه حیاتی میشه. مثال همین کرونا رو شما در نظر بگیرید که اگر ما در یک سری از حوزه ها نمیتونستیم استقلال داشته باشیم و یه سری تولید ها رو ساپورت بکنیم، قطعا بحران های خیلی عمیق از نظر نیازهای اولیه پیدا میکردیم. این داره نشون میده که پس در کشوری مثل کشور ایران اقتصاد دانش بنیان اتفاقا جنبه بیشتر حیاتی داره تا جنبه پرستیژ یا مثلا سودآوری. این میشه مرحله اولش. مرحله دومش میشه که حالا افرادی که تخصص در حوزه بازاریابی دارن، تخصص در حوزه بیزینس دارن، اما نگاه درستی به ایران دارن. کسی که یه بازاریاب در سوئد تو ایران نمیتونه موفق باشه، چون اصلا پروتکل های اقتصادی و تجارت تو سوئد با ایران فرق میکنه.
بازار رو نمیشناسه.
آره، کسی باشه که باید نسبت به وضعیت اقتصادی ژئوپلیتیکی ایران دانش کافی داشته باشه، حالا خیلی خوبم بازار رو بشناسه. حالا همونجوری که ما تو اقتصاد دانش بنیان محصولات جدید تولید میکنیم، میتونیم پروتکل های جدید بازارسازی و بازاریابی هم ایجاد بکنیم که من فکر میکنم ما توی این حوزه ضعیفیم. به سمت محصولاتی ببره دانشش رو که میتونه خیلی بازارهای سهل و وصولتری داشته باشه، در این که اون مشکل حیاتی اقتصادی که تو ایران هست به علت نیازهایی که وجود داره به خاطر تحریم ها رو هم بتونه ساپورت بکنه. بالاخره منبع عظیم نیروی انسانی متخصصی که تو ایران هست واقعا میشه گفتش که یه طلایی که هر چی ازش استخراج بکنید کمتر که نمیشه، بیشتر هم میشه.
امید که قدرشو بدونیم. آقای دکتر، میخوام بپرسم که در یک شرکت دانش بنیان یعنی افرادی هستن که توی گروه شما که بازارساز و بازاریاب حرفه‌ای هستن؟
جمله خوبی گفتیم. ما نیاز پیدا کردیم، الان رفتیم سراغ این افراد. مثلا یه عده‌ای رو آوردیم، برای ما یه سری پروتکل‌ها رو انجام دادن. مثلا فرض کنید سه تا گروه مثلا تا حالا اومدن، دو تا گروه ما رول اوت کردیم، مثلا دیدیم نه خیلی چیزی که به ما دادن چیز خیلی به در بخوره نیست. بخاطر همینم هم گفتم این نیاز احساس میشه. یعنی خود ما الان با چند تا از این گروه‌ها داریم کار می‌کنیم. ما یه کدومشون ما یه برنامه خوب میدهند، چون ما محصولمون فقط همین که خدمت شما عرض کردم نیست، این الان اولین محصولی که به صورت رسمی وارد بازار شده. دوست و محصول دیگه داریم که داره به مراحل انتهاییش میرسه که وارد بازار بشه. از الان دیگه برای اونها داریم فکر میکنیم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. من خودم به این احساس نیاز رسیدم که ما نیاز به گروه های تخصصی در حوزه بیزینس داریم که درک و شناخت خوبی هم از ایران داشته باشن هم از دنیا.
خیلی هم خوب. یک فرصتی رو بگیریم، برمیگردیم و نظر شما رو درباره مهمترین امتیازی که حوزه فعالیت شما حالا نسبت به فعالیت اقتصادی و کسب و کارهای دیگر داره جویا می‌شیم. همه اطلاعاتی رو که شما مایل هستید درباره اقتصاد دانش بنیان بدانید ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد پنجشنبه شب‌ها حوالی ساعت 21 تقدیم حضورتون می‌کنیم. از حضورتون بپرسم، زمانمون محدود هست آقای دکتر عبدالاحد، این که فکر میکنید مزیت فعالیت شرکت های دانش بنیان نسبت به شرکت های